أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب ما بحثمون رسید به مقام اول علم اجمالی. در مقام اول علم اجمالی بحث ما این بود که گفتیم در علم اجمالی یکی از بحث ها اینه که تنجز این علم اجمالی به چه میزانه، آیا مانند علم تفصیلی تکلیف به گردن انسان میاره و متنجز تکلیفه، یعنی همونطور که علم تفصیلی برای من تکلیف آور بود، علم اجمالی هم به همین شکله یا نه. که عرض کردیم مرحوم شیخ در اینجا می فرماد که یه مقام بحثمون وجوب موافقت قطعی است، یعنی اون حد اعلای تکلیف آوری خدمت شما که عرض بکنم علم اجمالی که در بحث براءت اشتغال بحث میکنیم ازش، یه وجه دیگرش اصل حرمت مخالفت قطعی است، یعنی من مخالفت قطعی نتونم بکنم با علم اجمالی خودم که جاش همینجاست و در بحث قطع از او بحث میکنیم. خب شیخ اول فروز متصور در این مسئله رو که باید در موردش حرف زد رو فرمود و اینکه علم اجمالی اصلا به چه شکلی میتونه محقق بشه. در ادامه قبل از اینکه بخواد بره سراغ اون فروز و خدمت شما که عرض بکنم بحث بکنه از اون فروز و بعدا بحث بکنه با مخالفت با در مورد مخالفت با علم اجمالی، پیش از اون ایشون وارد میشه و خدمت شما که عرض بکنم دو تا مقدمه میگه، بعد وارد اون بحث میشه. مقدمه اول ایشون همون بحثی است که در باب قطع هم فرمود، اونم اینه که آقا قطع خدمت شما که عرض بکنم موضوعی محل بحث ما نیست. اینجا هم قطع اجمالی موضوعی محل بحث من نیست، همونطوری که اونجا گفتیم قطع موضوعی تمام سعه و زیغ و میزان حجیت و اعتبارش دست مولاست، اینجا هم همینه. اگر علم اجمالی من اخذ در موضوع شده باشه خب دیگه دعوایی ندارم، این که بعد باش موافقت قطعی کنم مخالفت قطعی بکنم نکنم در چه حد در چه میزان کی حجت از جانب چه کسی حجت یه بحث دیگریه و اصلا مسئله‌ای ندارم، همش دست اون معتبره، دست شارعه، مشکلی وجود نداره اینجا. لذا تمام دعوای ما و محل بحث ما در این باب علم اجمالی طریقیه، یعنی فرض اینه که من علمم تعلق گرفته به حکم مولا در اینجا ولی به صورت اجمالی، این چقدر معتبره؟ این دیگه ربطی به اعتبار شارع نداره، یعنی شارع اعتبار چون اصلا شارع علم اجمالی رو اخذ نکرده در موضوع این حکم تا میزان اعتبارش، حالا من بخوام از اون طریق بفهمم، نه اصلا ربطی به اخذ شارع نداره. بلکه اینجا مسئله چیه؟ اینجا مسئله اینه که اساسا این علم اجمالیه با همون دلیلی که در اعتبار قد داشتیم آیا اینجا معتبره یا نه. همینو ببینیم بعد بریم سراغ مقدمه دومی که ایشون مطرح میکنه، صفحه 78. ولابد قبل التعرض لبیان حکم الاقسام من التعرض لامرین، اینجا مناسبه که قبل از اینکه بخوایم وارد بیان احکام اون اقسام بشیم من التعرض لامرین این دو تا مطلب رو دو تا مقدمه رو مطرح کنیم. الاول انک قد عرفت فی اول مساله اعتبار العلم ان اعتباره قد یکون من باب محض الکشف و طریقیه. اول بحثه اعتبار علم در همون خط اول لا اشکال فی وجوب متابعت القطع و العمل علیه مادام موجوده. خب چرا؟ لانه به نفسه طریق الی الواقع، خودش طریق، خودش کاشف از واقع. لذا گفتیم اعتبارش هم از باب این طریقیت و کاشفیت محضه خودشه، اونجا قطع طریقی. اما مقابلش هم یه قطعی داشتیم که نه، اعتبارش به خاطر اعتباری است که مولا به او داده به این جهت که او رو در موضوع حکم خود شرعی خودش قرار داده. وقد یکون من باب الموضوعیت به جعل شاره و گاهی اعتبار قطع از باب موضوعیه. یعنی چی؟ یعنی قطع من اخذ شده در موضوع حکم شرعی، لذا مجعول شارعه. دوستان قطع موضوعی چی بود؟ یه بار دیگه هم گفتم زمانی که حکم شارع خدمت شما که عرض کنم بار بشود بر حالت نفسانی فرد نسبت به یه امری، نه اینکه بار بشود بر واقعه به ماهو و واقعه. عرض کردیم گفتیم الخمر و حرامون یه حکمه، الخمر المعلوم خمریته حرامون یه حکم دیگه است. اینا دوتا حکمه. تعلیق اولی بر خمر به ماهو و خمره، تعلیق دومی بر خمر به ماهو و معلومونه. اینا دوتا چیزه. ول کلام هنو فی الاول، الان بحث ما تو اونی که طریقیت و کاشفیت محض داره. از اعتبار العلم الاجمالی و عدمه، چون اعتبار علم اجمالی یا عدمش فسانی، یعنی زمانی که علم اجمالی اخذ در موضوع شده باشه، یعنی زمانی که اون علم من، علم نه علم اجمالی طوری بگیم، علم من اخذ در موضوع شده باشه و بعد من علم اجمالی پیدا کنم، تابع لدلالت ما دل علی جعله موضوعا، تابع دلالت اون چیزی است که، یعنی اون دلیلی است که دلالت کرده بر جعل چی؟ بر جعل این علم به چه صورت؟ به صورت موضوع حکم شرعی. حالا اگه اون دلیله که به من آمده میگه آقا مقتوع الخمریت حرامون، فان دل علی کون العلم تفصیلی داخلا فی الموضوع، کما لو فرضنا خدمت شما که عرض کنم ان الشارع لم یحکم به وجوب الاجتناب الا اما علم تفصیلا نجاستو، آقا مولای من آمده نجاست رو معلق بر علم تفصیلی کرده. در بعضی از روایات اینا هم داریم الا انه حرامون به عینه، مثلا نماد حرمت، بعضی از روایاتی که بعدن برای بحث براءت هم استفاده میکنیم، یا اگر اینطوری استفاده کنیم مثلا که کلش این لکه تاریخ حتی تعلمه انه، یعنی خودش قذر یا نجس، مثلا اینو اینطوری بفهمیم که منظور مولا اینجا علم تفصیلیه، یعنی حکم نجاست معلق بر علم تفصیلی منه به نجاست، حکم اجتناب از نجس معلق بر چیه؟ علم تفصیلی منه به نجاست. شیخ میفهمد اگر این باشه خب معلومه که علم اجمالی بیرون و اعتباری نداره، چون شارع اصلا علم تفصیلی از من خواسته، تمام شد. علم اجمالی هم که قطعا تفصیل نیست. میفهمد فان دل علی کون العلم تفصیلی داخلا فی الموضوع، پرانتز دیگه خوندم یه بار، ادامه پرانتز، فلا اشکال فی عدم اعتبار العلم الاجمالی به نجاست. اینجا که دیگه دعوا نداریم که قطعا علم اجمالی داخل در محل بحث ما نیست، ولی اگر اعتبار علم طوری بود که شامل علم اجمالی و تفصیلی میشد، علم اجمالی اون وقت معتبر میشه. دقت کنید دوستان، پس من همون طوری که اونجا هم عرض کردیم زمانی که قطع تو قطع موضوعی شد، اون معتبر، اون دلیلی که آمد قطع تو رو گذاشته تو موضوع، میتونه بگه آقا قطع تو مثلا اگر فقط در حال بیداری باشه، در حال نماز اگه قطع کنی، در حال روزه اگه قطع کنی اعتبار داره، قطع تو زمانی که وضو داری مثلا میگم اعتبار داره، قطع تو به عنوان قاضی اعتبار داره، به عنوان شاهد اعتبار نداره، و هزار تا از این قضایه، یا از حیث حالاتت، یا از حیث خودت، یا از حیث عنوانت میتونه دست ببره، هزار تا قید میتونه به اون قطع بزنه. برخلاف زمانی که قطع طریقیه، مولا من گفته الخمر حرامون، به ای نحوه من قطع کردم به خمریت حاضر شید، تمام شد، حکم حرمت بار میکنم. از ثانی مسئله دوم چیه؟ مسئله دوم هم که شیخ میخواد اینم از محل بحث خارج کنه، تولد علم تفصیلی از علم اجمالیه، که قبلا مثلا شبیه اینو تو مسئله انحلال در بحث براءت خوندید. مثلا تولد علم تفصیلی از اجمالی چیه؟ شیخ میفهمد اگر جایی که من علم اجمالی دارم از مجموع از کلیت این علم اجمالیه، علم تفصیلی به یه حکم شرعی پیدا بکنم، قطعا علم تفصیلیه اینجا معتبره و حجت هیچ دعوایی سرش نیست و مثل علم تفصیلی تو حالتهای دیگه است، هیچ مشکلی نداره. مثل چی؟ آقا من علم اجمالی دارم که یا پشت به قبله نماز خوندم یا وضو نداشتم، یکی از این دوتا. خب از این چه علم تفصیلی تولید میشه دوستان؟ شما بگید این علم تفصیلی که قطعا نماز من باطله، تمامش. پس چی میاد گردن من؟ وجوب اعاده. یعنی اینجا اصلا موضوع بحث من از علم اجمالی خارج میشه، میره تو علم تفصیلی. الان دیگه دعوا سر علم اجمالی من نیست، من از این علم اجمالی علم تفصیلی به دست آوردم. علم تفصیلیم چیه؟ اینه که آقا علا ای حال نماز من باطلن رخ داده، نماز من باطل. علم تفصیلی دارم به بطلان. اینطور نیست که به بطلان صلاتم هم علم اجمالی داشته باشم، نه، علم تفصیلی دارم که قطعا صلاتم باطله. خب شیخ میفهمد اینم خارج از محل بحثه و دعوایی نداریم و علم تفصیلی متولد از علم اجمالی قطعا حجته و نباید باش مخالفت کرد. ایشون میگه اما، این دوباره از اون جایی که شیخ میره سراغ فقه، چند بار عرض کردم، ایشون میگه اما ما بیاناتی از فقهامون و از بزرگان از علمامون داریم که کأنه مخالفن با این که علم تفصیلی تولد یافته از علم اجمالی حجت باشه و مخالفت با آن حرام باشد و اجازه مخالفت با علم تفصیلی متولد از علم اجمالی داره. شیخ این موارد فقهی رو برمیشموره و بعد شروع میکنه به توجیه اینها که فقها اینجا میخواستن چی بگن، که از توجیه چی به دست بیاره، اینو به دست بیاره که فقها اینجا با ما هم نظرن. شیخ میخواد بگه بدیهیه که علم تفصیلی تولد یافته از علم اجمالی مخالفت باش حرامه، یعنی تنجز پیدا میکنه، گردن ما میاد. دعوا اینها که ما اینجا این اصل مطلب رو با اون موارد فقهیش ان شاء الله میخونیم. توجیه شیخ رو فکر میکنم جلسه بعد برسه. از ثانی انه اذا تولد من العلم الاجمالی العلم التفصیلی بالحکم الشرعی فی مورد، اگه از علم اجمالی علم تفصیلی به حکم شرعی در یک موردی به وجود بیاد، چیکار کنیم با این علم تفصیلی؟ شیخ میفهمد وجب اتباعه، اتباعش واجبه. مثل حکم تفصیلی عادی باش کار میکنه و حرمت مخالفته، نمیشه باش مخالفت کرد، باید تبعیت کنیم از اون حکم. چرا؟ لما تقدم قبلا من اعتبار العلم تفصیلی من غیر تقعید به حصوله من منشأ خاص. دلیلمون چیه؟ دلیلمون همون باب قطعه. گفتیم قطع تفصیلی از هر جایی که میخواد بیاد حجته، هیچ مهم نیست، تو خواب، تو بیداری، تو مدهوشی، تو باهوشی، تو هوشیاری، تو به دست بیاری، مجتهد به دست بیاره، قاضی به دست بیاره، هر کسی به دست بیاره منجز تکلیف. مهم نیست که منشأش، منشأش علم اجمالی باشه، هیچ اشکالی نداره. فلا فرق بین من علم تفصیلا، من علم تفصیلا به بطلان صلاته بالحدث، بین کسی که حدث ازش صادر شده، فهمید که حدث صادر شده، علم تفصیلی داره به حدوث حدث ازش، خب بین این فرد و بین کی؟ او به واحد مردد بین الحدث و الاستدبار، و بین اون حالتی که علم پیدا کرده است اجمالا به واحد مردد، که یکی از این دو مردد، بین این دو یکی از حدث یا استدبار از او سر زده. استدبار این چیم؟ پشت کردن به قبله. او بین ترک رکن و فعل مبطلن، یا یکی از این دوتا علم اجمالی داره، یا رکوعش رو انجام نداده یا تو نماز قهقهه زده، یعنی یکی از اینا، هر کدومش بیان باطله دیگه، یکی از اینا، نمیدونه کدومش، ولی میدونه اصل یکی از اینا رو انجام داده. او بین فقد شرط من شرائط صلات نفسه و فقد شرط من شرائط صلات امامه، یا یقین داره که یا خودش یا امام یکی از شرایط صلات درشون وجود نداره. مثلا ها، مثلا یه لباس نجسی بوده، با این امام اصلا هم اتاقن اینا، لباس، دو تا لباس شبیه هم دارن، یکیشون هم نجس بوده و الان هر دو لباس ها رو پوشیدن. این نمیدونه، خود یقین داره که اون لباس الان پوشیده شده، نمیدونه خودش پوشیده یا امام پوشیده. اگه خودش پوشیده باشه ثوب نجس داره، نمازش باطله. اگه امام پوشیده باشه، امامش ثوب نجس داره و چون صلات امام باطله، صلات مأموم هم باطله، البته بنا بر فتوایی که ابطال بطلان صلات نماز امام باعث بطلان صلات نماز مأموم هم بشه. او بین فقد شرط من شرائط صلات نفسه و فقد شرط من شرائط صلات امامه، البته بناهن علی اعتبار وجود شرائط الامام فی علم المعموم، البته به این شرط که خلاصه معموم باید علم داشته باشه و وجود شرائط عند الامام، با این فتوا الی غیر ذلک. پس بین اون حالت اول که علم تفصیلی داشت به حدث با تمام اینها که علم اجمالی بودن فرقی نمیکنه. چرا؟ علم اجمالی این تولد کجا اتفاق افتاد دوستان؟ چون در تمام حالتهای علم اجمالی که الان برشمردیم یه علم تفصیلی متولد شد. علم تفصیلی چی بود؟ علم تفصیلی به بطلان صلات. و بالجملت فلا فرق بین هذا العلم التفصيلي و بین غیره من العلوم التفصيليه. فرقی بین هذا العلم التفصيلي این چینی علم تفصیلی تولد یافته از علم اجمالی و بین سایر علوم تفصیلی نیست، همشون یکی. الا انه قد وقع في الشرع موارد و توهم و خلاف ذلك، مگر اینکه در شرع موارد، در شرع در فقه، که حالا چون شرع اینجا نمیتونیم بگیم حالا همه مطالبی که شیخ میخواد بگه اجماعیه ها، چون بعضیش نظرات خاصه بعضی از فقها هست، حالا میرسیم شد که توهم و خلاف ذلك که باعث مهمه چیه؟ خلاف ذلك. ذلك چیه؟ اعتبار علم تفصیلی متولد از علم اجمالی. یه مواردی داریم که انه اینها در فقه مخالفت کردن با این نظر که علم تفصیلی متولد از علم اجمالی اعتبارش مثل خود علم تفصیلی عادی باشه. مثل چی؟ مثل منها ما حکم بهی بعضون فی ما اذا اختلفت الامت علا قولین. بعضی قائل شدن که وقتی که امت، اینجا منظور شی است، در یه مسئله دو تیکه شدن، یعنی قول سوم نداریم، یا گفتن فلان قول یا گفتن فلان قول، دقت میکنید؟ یکی از این دوتا شدن. یه عده از فقهای ما اینجا قائل شدن که اینجا چون قول اینها با هم تساقط داره تو این اجماع مرکب، قول هر دو رو میذاریم کنار و میریم سراغ اصل عملی، و اطلاقش هم طوریه که اصل عملی اینجا معتبره ولو خلاف حکم واقعی باشه. مسئله هم اینجا چیه؟ مسئله اینه که این نظر وجود داره که اگر امت بر دو نظر بودن قطعا امام با یکی از اونهاست. حالا شیخ بعدن در بحث اجماع انشاءالله توضیح میده و بحث خواهیم کرد انشاءالله. برخی قاعده لطف و اینجا دلیل دونستن که امکان نداره که امام اجازه بده همه امت گمراه بشن، این دو دسته از امت اجماع دارن، یکی بر این یکی بر دیگری، و اونا گمراه بشن، قطعا امام با یکی از اینهاست، که حالا شیخ بعدن مناقشه میکنه با اینها. اما حداقل در بیان کسانی که الان میخوایم این منها رو ازشون بخونیم اعتقاد این بوده، مثل شیخ طوسی که با اینکه اعتقادش این بوده اینجا گفته میریم سراغ اصل. خب این اعتقاد یعنی چی؟ یعنی قول واقعی یکی از این دوتا قوله. شما اگه بری سراغ اصلی که هیچ کدوم از این دوتا قول رو نپذیری، یعنی قطعا مخالفت با واقع کردی. این یعنی چی؟ که انه کسی که این کارو داره میکنه میگه آقا من میدونم اینو، ولی اینجا علم تفصیلی من ناشی از چیه؟ علم اجمالیه. علم تفصیلی ناشی از علم اجمالی من حجت نمیدونم. علم تفصیلی اینجا چیه؟ علم تفصیلی دارم که غیر از این دوتا حکم، حکم شارع نیست، ولی با این علم تفصیلی میرم مخالفت بکنم و فتوا میدم به اون قول دیگه. مثالش چی؟ مثال آقا این که آقا نماز جمعه در زمان غیبت واجبه یا حرامه. فرض کنید تو این مثال مثلا ما بگیم چنین اجماعی وجود داره، یه عده میگن واجبه یه عده میگن حرامه، خب یعنی همه امت اجماع کنن بر این که یا واجب است یا حرام است. خب یا واجب است یا حرام است، حالا شما بری نه آقا بگی چون اینا با هم دیگه وجود داره تساقط میکنن، من میرم سراغ اصل. اصل میگه براءت، به گردن ما نیست، نه واجب نه حرام. خب یه قولی تو پذیرفتی با این نگاه که مخالف قطعی قول معصومه، چون قول معصوم یا وجوب بوده یا حرمت بوده. شیخ حالا همینو به معنی که مثال ها اینجا میاره، ببینید منها ما حکم بهی بعضون فی ما اذا اختلفت الامت علی قولین ولم یکن مع احدهما دلیل. زمانی که امت مختلف میشن با هم ولی بر دو قول، یعنی یا قول یک یا قول دو، قول فصل نداریم، قول سوم نداریم، ولم یکن مع احدهما دلیل، هیچ کدومشان دلیلی ندارن ها که این چی رو ثابت کنه؟ ثابت کنه که اجماع مدرکی نیست، که اینها مثلا دلیلی داشته باشن ما دلیلو بریم ببینیم اصلا اجماع اینا روی دلیل است، این دلیل هم یا معتبره مثلا یا نیست. نه، هر دو دلیلی نیاوردن، لذا میتونن هر دو محل چه بحثی باشن، وصل الیهم دلیل لم یصل الینا، یا هر دو میتونن، حالا بعدا خواهیم خوند که این بعضی ها معتقدن که در چنین اجماعی امام تو یکی از این مجمعینه، یا دست راستی یا چپی ها، امام زمان ها، بعدا میرسیم شما تو بحث قاعده لطف، بحث خیلی جالبیه در بحث اجماع. علی حال دلیل من انه، اینجا چی میگن بعضی از فقها؟ یطرح القولان، دو تا قول رو میذاریم کنار و یرجع الی مقتضی الاصل، میریم سراغ اصل عملی. فرض بکنیم اینجا هیچ دلیلی نداریم، خب فان اطلاقه، اطلاق این قول یشمل ما لو علمنا به مخالفت مقتضی الاصل للحکم الواقعی، این شامل زمانی هم میشه که میدونیم مقتضی اصل مخالف حکم واقعی میشه ها، حالا یه زمان اصل رو جاری میکنیم، مثلا اختلاف امت بین حرمت و اباحه، اصل رو جاری میکنیم میشه اباحه همراه با یکی از اقوال میشیم، یه بار دعوا سر حرمت و وجوبه، تو اصل جاری میکنی، اصلت میشه براءت، میشه اباحه، و این اصلی که جاری میکنی هم مخالف حرمت هم مخالف وجوبه، پس قطعا مخالف قول امام، قطعا مخالف با واقعه. یشمل ما لو علمنا به مخالفت مقتضی الاصل للحکم الواقعی المعلوم وجوده بین القولین، اون حکم واقعی که وجود معلوم است وجودش بین این دوتا قول، یعنی قطعا یکی از این دوتا حکم واقعیه. چرا؟ به خاطر اون مبنایی که تو اجماع خواهیم پذیرفت یا نمیپذیریم. حالا میگم کسی که اینجا ما باش کار داریم الان شیخ طوسیه که خودش این رو پذیرفته که اگر اجماعی بشود بله قولینی داشته باشیم، حتی بعضی از اینها میگن در هر عصری دو قول داشته باشیم قطعا یکیشون حقه، فقط دو قول، یعنی اجماع داشته باشیم یا این است یا این است. بل ظاهر و کلام شیخ القائل به تخییر، شیخ تو این قول قائل به چی شده؟ قائل به تخییر شده. شیخ انصاری میفهمد ظاهر کلام شیخ تخییر ظاهری هم نیست، یعنی فقط در مقام رفع حیرت به صورت اصل عملی به ما حکم تخییر گفته باشه، نه شیخ که انه تخییر واقعی قائل شده. دوستان تخییر واقعی با ظاهری چه فرقی میکرد؟ تخییر واقعی واقعا داری میگی که هر دوی اینها حکم واقعی هن که انه، مثل چی؟ مثل تخییر واقعی در خصال کفارات، آقا یا یه عبد آزاد کنی یا 60 مسکین رو تعام بده یا 60 رو روزه بگیر. تخییر ظاهری نه، تخییر ظاهری به حسب اینه که دیگه که اگر بهش فتوا بدیم ان شاء الله در اصول عملی میرسیم، به حسب اینه که دیگه چون واقع اون نمیدونم در فلان حکم من قائل به تخییر میشم. یادتون باشه روایت امام رضا بود در زمانی که تعارض نسین رو داشتیم، که حالا اونجا بحث بود دیگه، چون یا فقدان نس بود یا اجمال نس بود یا تعارض نسین بود، قاعده در همه اونها براءت بود، تو یکیش به دلیل خاص میگفتیم تخییر، تو الموجز خوندید، حالا ان شاء الله تو براءت هم دوباره میرسیم. ظاهر کلام شیخ تخییر ظاهری نیست، صحبت تخییر الواقعی المعلوم تفصیلا مخالفت حول حکم الله الواقعی فی الواقع. شیخ میگه نه اصلا در واقع و ثبوت تو مخیری که هر کدوم از این وجوب یا حرمت رو بهش معتقد بشی و انجام بدی، در حالی که من میدونم از اون ور که حکم واقعی یکی از اوناست، اگر کسی فتوای به تخییر واقعی بده یعنی این فتوا قطعا مقابل با حکم واقعیه. این توجیه نمیشه مگر اینکه بگیم شیخ طوسی قبول نداره که علم تفصیلی متولد از علم اجمالی حجت است، لذا این میشه از مصادیق و شواهد شیخ که میفهمد الا انه قد وقع فی الشر موارد و توهم و خلاف از آره. دوستان خواهش میکنم بفهمید کجای بحثی ما، بحث سر اینه که آیا علم تفصیلی متولد از اجمالی حجت هست مثل علم تفصیلی عادی یا نه. شیخ میفهمد بله هست، ولی در فقه همون جاهای وجود داره که کسی که نگاه میکنه تو نگاه اول حس میکنه فقهای ما اینو قبول ندارند. مثل چی؟ مثل این نگاه شیخ که انگار علم تفصیلی که متولد شده از علم اجمالی رو داره قطعا باش مخالفت میکنه، قبولش نداره. و منها بعدی که حکم و بعضن به جواز ارتکاب کل المشتبهین فی شبهت المحصوره دفعتن او تدریجن، حکم بعضی از فقها و بزرگان و محدثین، اینجا منظور علامه مجلسیه در کتاب اربعین، که چی؟ که آقا وقتی که تو شبهه محصوره قرار گرفتی میتونی کل المشتبهین رو دفعتن یا تدریجن ارتکاب کنی. آقا دو تا لیوان جلو تو، یکیش میدونی که نجسه یکیش طاهره، ولی نمیدونی کدومه، شروع کن، اشکال نداره، یا هر دو رو میتونی با هم بخوری هیچ اشکال نداره، یا میتونی یکی یکی بخوریشون اشکال نداره. خب این نگاه یعنی چی؟ این نگاه یعنی این فردی که اینو نگاه میکنه قبول نداره که علم تفصیلی یعنی که من در نهایت مرتکب حرام میشم بخوردن هر دو، که متولد از علم اجمالی در اینجا حجت باشه و معتبر باشه. فانه قد يؤدي الى العلم التفصيلي بالحرمه او النجاسه، این مطلب میتونه مؤدی به چی بشه؟ به علم تفصیلی بشه، به حرمت یا نجاست میتونه به این نتیجه برسه. سه تا قصابی تو شهرتون، یکیشون گوشت مردار داره میاره، یعنی گوشت غیر مزکا داره میاره. خب با این فتوا من میتونم از هر سه شون خرید کنم. دوستان گفته شبهه محصوره ها، غیر محصوره که محل بحث نیست. غیر محصوره به خاطر عسر و حرج اصلا ما توش قرار نبود احتیاط کنیم، یادتونه اونجا برائت جاری میکنیم تا زمانی که برسه به محصوره. لذا اگه کسی بگه توی شهر قم که هزار تا قصابی داره یه نفرشون هست که غیر مزکا میاره، اینطوری نیست که بعد از همه قصابی اجتناب کنیم. اینطوری اگه بخوای بکنی که دیگه نمیتونی زندگی بکنی. ولی به فرض رفتی از اول سال از 95% اینا خرید کردی، مون 5%، دیگه تو اون 5% نمیتونی بری، چون اگه شبهه باقی بمونه توی اونها، اون شبهه دیگه میشه شبهه محصوره که حالا دیگه سر جاش بحث شده دیگه، حالا کاری نداریم. خب لذا این میتونه، بله من قصابی اول و دوم و سوم بخرم، علم تفصیلی پیدا میکنم که دارم گوشت حرام میخورم. فرض کنید که رفتم از سه تا قصابی گوشت خریدم و توی برنامه نظری همش ریختم توی دیگ و با این اصلا بذارید که دیگه کامل ممزوج به هم بشن، با این خلاصه رفتم اصلا حلیم درست کردم، یعنی گوشت کامل قاطی شده، اون نجسه و پاکه و حلاله و حرام قاطی شدم. اینجا من وقتی اینو بیارن سر سفره، علم تفصیلی دارم که دارم حرام میخورم، یکیشون غیر مزکاست دیگه. سعی کردم تصویرش بکنم دوستان، علم تفصیلی کجا متولد میشه. اینجا من علم تفصیل، ایشون گفته نه مشکل نداره برید انجام بدید. یعنی چی؟ یعنی که انه ایشون علم تفصیلی متولد از علم اجمالی رو حجت نمیده. مثال خود شیخ چیه؟ کما لو اشترا بالمشتبهین بالمیتت جاریتن. آقا دو تا لاشه گوشت داره، یکیشون میتست یکیشون مزکاست. خب اینا رو میده به یه نفر، یه جاریه از او میخره، یه کنیزی از او میخره، در حالی که یقین داره نصف از این سمن باطله، چون میدونید دیگه حرام که نمیتونه مسمن قرار بگیره، که سمن یا مسمن قرار بگیره، که این نجس که نمیتونه سمن یا مسمن قرار بگیره، که میته این نجسه، حرام منظورم این نجس بود. تو مکاسبم الان دارید میخونید کم کم دیگه، این نجسه رو نمیشه، اعیان نجسه بیعشون باطله. حالا مگر که بله شیخ قیدی داشت منفعت مقصوده محلله ای که حالا بودی بحث دیگه است. خب لذا تو این جاریه رو خریدی ولی نصف بی در نصف این جاریه باطله. چرا؟ چون سمنش باطله. خب ثمره عملیش چیه؟ جاریه‌ای که تو مالک کلش نشدی به یه بیع صحیح وتیش حرامه. اما ایشون میگه اطلاق بیان مرحوم مجلسی در اینجا نه، وتی اینو شامل میشه، یعنی اینو استثناء نکرده، که انه اینو داره میگه نه، پس این علم تفصیلی متولد از علم اجمالی حجت نیست. اینجا علم تفصیلیمون چی شد؟ این که این جاریه همش مال من نیست، پس وتیش حرام است. اون همش مال من نیست میشه علم تفصیلی ها. حکم پس وتی او حرام است یه حکمیه که دیگه علامه مجلسی اینو نپذیرفته، یعنی میگه اون علم تفصیلی به من این حکمو نمیده. چرا؟ چون علم تفصیلیه تولد یافته از علم اجمالی. فانا نعلم تفصیلا بطلان البی فی تمام الجاریه، میدونیم که بی در تمام جاریه باطله. چرا؟ لکون بعض سمنه ها میتتن، چون بعضی از سمن میته است. فنعلم و تفصیلا به حرمت وتیه ها، و میدونیم که چی؟ تفصیلا علم پیدا میکنیم به چی؟ حرمت وتیه او. ما ان القائل بجواز الارتکاب لم یظهر من کلامه اخراج هذه الصوره، در حالی که او کسی که قائل به این قوله از بیانش این در نمیاد که این صورت رو خارج کرده باشه، پس اینو هم قائله، پس اینم شد شاهد دوم که این کار علم تفصیلی نیست. علم تفصیلی و شیخ آورد دیگه رو خود حرمت وتیه، آورد خود حرمت وتیه. شاید بهتر باشه علم تفصیلی ببریم رو این که بطلان بیفی تمام الجاریه، این بهتر، چون آخر حرمت وتیو که نپذیرفته که شیخ چیز علامه مجلسی، اون حکم نهاییه، اگه حجت میدونست اونو اینو میپذیرفت. و منها حکم و بعضن، این دیگه حکم علامه حلی رحمت الله علیه در چند تا از کتاباشو مثل تذکره، به صحت اعتمام احد واجدی المنی فی صوف صوب المشترک بینهما بالآخر. اینجا چی گفته علامه؟ فرموده آقا اگه یه امام داریم و یه مأموم، یه صوب مشترک هم دارن، خب این جناب مأموم ما، مأموم ما یقین دارد که این صوب مشترک هم یکیشون پوشیدن، یا امام یا مأموم، او هم جناب مأموم ما میداند که خدمت شما که عرض بکنم این یک این صوب مشترک رو یه بار آلوده به معنی کرده، علم پیدا کرده یا شده آلوده به معنی، و الان یقین داره یا خودش اینو پوشیده، نمیدونه حالا لباس کدومه، یا خودش پوشیده یا امام. خب اگه خودش پوشیده باشه لباسش نجس، نمازش باطل. اگه امام پوشیده باشه طبق فتوای قبلی البته ها که شرایطه که علم به شرایط وجود شرایط در امام شرطه برای مأموم، اگه امام لباس نجس رو پوشیده باشه بازم مأموم نمازش باطل. در هر دو صورت مأموم، این دوستان این صورت در مورد امام جاری نیستا، چون امام نمازش فقط وابسته به خودش، مثلا در مورد خودش میتونه برائت جاری کنه، آقا من این لباس شک دارم که اون لباس نجس تنم یا نه، مشکل نداره. مثلا مأمومه که گیر میکنه، چون نمازش یه تیکش به شرایط خودش وابسته است، دیگه‌اش به شرایط امام. و علم تفصیلی دارد که در اینجا لباس نجس مبطل صلاتی وجود داره، لذا علم پیدا میکنه و بطلان صلات خودش. ولی جناب علامه هلی چی فتوا داده؟ گفته اشکال نداره، میتونی شما پشت سر چنین آدمی نماز بخونی. اگه میخواست حرف ما رو بپذیره بعد چی میگفت؟ میگفت نه دیگه، شما به هم تا زمانی که شبهه دارید تو لباساتون اعتماد به هم نکنید، نمیتونی مأموم بیستی، تو مأموم اون امام، بله بقیه بیان بیستن اشکال نداره، تو نمیتونی مأموم بیستی به خاطر لباسات. منها حکم بعضن به صحت اعتمام احد واجدی المنی فی الصوب المشترک بینهما بالآخر. بالآخر عطف به، ببخشید، متعلق به چی؟ متعلق به اعتمام، اعتمام یکی از واجدهای منی در صوب مشترک، اعتمام یکیشون به دیگری. بالآخر این آخر میشه امام، احد میشه مأموم. ما ان المأموم یعلم تفصیلا به بطلان صلاته من جهت حدثه او حدث الامام. حالا ایشون نبرده شوی نجاست لباس، لباس برده رو حدث. اینا تو صوب اینطوری بگیم، اینطوری توضیح بدیم که با شیخ، اونم که من گفتم درسته ها، ولی حالا با این توضیح شیخ توضیح بدیم. آقا اینا لباس مشترکی دارن، درش معنی پیدا کردن، نمیدونه خودش جنوب شده یا امام، ولی ایشون فتوا داده که میتونه مأموم اون امام بیست، با اینکه او علم دارد به بطلان صلاتش. چرا؟ چون یا خودش الان محدثه و جنوبه، یا امام جنوبه. و منها حکم الحاکم به تنصیف العین التي تداعاها رجلان. خوندید اینو دیگه در بحث تداعی و بحث های قضاوت، که آقا اگه یک درهمی بود، یه چه میدونم خانه ای بود، یه دیناری بود، دو نفر ادعاشو دارن، هیچ کدوم هم دلیلی جز این ادعاشون ندارن و همه اون ابعاد دیگه که خوندید توی فقه. اینجا حاکم تنصیف میکنه این درهم رو، این موبایل رو، این خونه رو، میگه نصفش مال توه، نصفش مال توه. خب به حیث یعلم و صدق احدهما و کذب الاخر، میدونه هم که این خونه قطعا مال یکیشون، چون هیچ کدومشون ادعا ندارن که من نصفش رو میخوام، هر دو دارن میگن چی؟ همش مال منه. و به هر شکل این حاکم علم دارد تفصیلا که یکشون داره دروغ میگه، یکشون راست میگه. خب بعضی از فقها اینجا حکم به چی کردن؟ حکم به تنصیف کردن. اینجا بعضی حکم به قرعه شاید کنن، قرعه دیگه مستلزم تنصیف دوستان نیست، بعضی حکم به تنصیف کردن. خب فان لازم ذلک، لازمه این تنصیف چیه؟ جواز و شراء ثالث للنصفین من کل منهما. یه نفر سوم میتونه میاد بگه آقای خونتون رو میخرم، نصف پول به تو میدم، نصف پول هم به تو میدم. خب این آدم چی میدونه؟ این آدمی که داره میخره، این آدم میدونه که چون یکیشون راستگو یکیشون دروغگوه، قطعا بیع رو نصفش رو با او دروغگوه انجام داده، با او دروغگوه مالک این نبود، مالک نصفش، لذا داره نصف این ملک رو با غاصب اون ملک معامله میکنه که اصلا اختیاری در انتقال ملکیت این خونه نداره. پس معلوم میشه که تمام ملک به او منتقل نشده، فقط نصفش حقشه، نصف دیگهش باطله، چون مالک حقیقی اونو منتقل نکرد. حالا مالک حقیقی کدومه؟ نمیدونم، اما تفصیلا علم دارم که تمام ملکیت این خانه به من منتقل نشد. حالا توش میشه نماز خوند، توش میشه فلان کارو کرد، این تصرفش چطور، همه و حرفا. ما انه یعلم انه کیه، این مشتری، این نفر سوم، یعلم و تفصیلا عدم انتقال تمام المال الیه من مالکه الواقعی، تفصیلا میدونه که تمام مال، تمام مثلا توی مثال ما تمام این خونه به او منتقل نشده از مالک واقعیش، فقط نصفش به او منتقل شده از مالک واقعیش. لذا اینجا کسی که این فتوای تنصیف رو میده و حواسش به این لازمه این تنصیف هم هست، که انه چی پذیرفته؟ اینو پذیرفته که علم تفصیلی متعارض از علم اجمالی حجت نیست. لذا خب بدونه اصلا تفصیلا علم پیدا بکنه مهم نیست دیگه مالک. شیخ میفرماد اینم از موارد دیگه اینه که مهمه، اینه که این بزرگان فقهی ما محضر شما که عرض بکنم اینو حجت نمیدانستند، حجت نمیدانستند علم تفصیلی از علم اجمالی. که حالا شیخ چند تا مورد دیگه هم مونده و توجیه شیخ که دیگه وقتمون گذشت، ان شاء الله جلسه بعد عرض خواهم کرد. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.